خدمت جناب آقای دکتر محمد دهقانی هستیم. جلسه
پنجمه نه یا بیشتر؟
جلسه پنجم امروز 9/4/1400.
روشن خانم لیوان دیده بشه اشکالی داره یا این
سوالات تخصصی؟ مبحث تاریخچه ترجمه. بفرمایید که به نظر شما مهمترین ماموریت و خواستگاه ترجمه در شرایط فرهنگی اجتماعی امروز ما چیه؟ و آیا شما برای ترجمه مترجم نقش اجتماعی قائل هستین؟
بله، مسلماً مترجم در ایران به خصوص یک به نظرم وظیفه و تعهد اجتماعی باید داشته باشه. حالا ممکنه خیلی مترجم‌ها نداشته باشن این رو واقعاً، یعنی از سر تصادف یا اینکه مثلا از یه چیزی خوششون میاد ترجمه میکنن یا اینکه فقط بازار رو در نظر دارن، یه چیزایی در بازار متقاضیش خیلی زیاده و ترجمه میکنن. ولی مترجمانی که با بینش خاصی کار خودشون رو انجام میدهند و ترجمه میکنن، به نظرم اینا علاوه بر اینکه به هر حال موضوع کارشون رو انتخاب میکنن، باید خودشون بپسندند، یک تعلق خاطر و تعهد اجتماعی و فرهنگی هم دارند. طبعا منم اینجورم، در انتخاب هم دقت میکنم، تصادفی نیست یا فقط به این دلیل نیست که خودم خوشم میاد، بلکه میسنجم ببینم چه ضرورتی فعلا داره برای جامعه ما، بر اون اساس ترجمه هام رو انتخاب میکنم و یعنی کتاب هایی رو که باید ترجمه کنم انتخاب میکنم. بله،
امکان داره براتون که در مورد یه خورده تاریخ ترجمه در ایران برای ما صحبت بکنیم، مثلا از بعد از مشروطه؟
بله، من خب اگر تا جایی که حضور ذهن داشته باشم در خدمتتونم عرض کنم که ترجمه در ما در باره دوره فقط صحبت میکنیم که تقریبا از اواخر دوره قاجار هست یا اواسط دوره قاجار الی یومنا هذا هست، ولی در قبل از اون هم خب ما یک تاریخ طولانی ترجمه در زبان فارسی داریم. شما میدونید بسیاری از آثار مهم زبان فارسی که امروز جز شاهکارهای زبان فارسی هستند، اینها از راه ترجمه در واقع پدید آمدند. نمونه مشهورش که لودمن است مثلا. عرض کنم که ترجمه مثلا تاریخ طبری، ترجمه قدیمش که میگن تاریخ بلعمی، ترجمه تفسیر طبری و ترجمه های دیگری، اینا در زبان فارسی خیلی مهم بودن. تاریخ زبان فارسی در دوره قاجار تفاوتی که به وجود آمد این بود که نگاه مترجمان از متون عربی، تا قبل از اون متون عربی بیشتر مثلا عرض کنم که یا بعضی متون شرقی مثلا متون هندی یا فرض کنید کتاب مقدس بایبل مثلا، اینها مورد نظر بود، ترجمه میشد به فارسی عمدتا از زبان عربی یا حالا زبانهای شرقی دیگر. در دوره قاجار نگاه مترجمان متوجه جهان غرب و عمدتا اروپا و روسیه شد و متونی رو اینها برگزیدند و به فارسی ترجمه کردند که تا پیش از اون سابقه نداشت در فرهنگ ما، از جمله مثلا ژانر تازه‌ای که به وجود آمده بود در غرب، یعنی رمان، یک نوع ادبی جدید بود و برای ایرانی‌های اون روزگار خیلی جالب توجه بود. شروع کردن به ترجمه رمان‌های فرانسوی و انگلیسی و بعدها خیلی بعدتر ترجمه رمان‌های روسی، مثلا از نویسندگان بزرگ روس مثل تولستوی و که میدونید داستایفسکی و دیگران. اینا اتفاقاتی بود که از اواسط دوره قاجار شروع شد تا آمد رسید به نهضت مشروطه که شدت گرفت بعد از اون، من خیلی دارم خلاصه میکنم، و بعد در دوره پهلوی اول و به خصوص پهلوی دوم این شدت بسیار بیشتری یافت و همینطور سیل ترجمه در حقیقت سرازیر شد به حوزه فرهنگی ایران و حتی یک مؤسساتی با همکاری مثلا امریکایی ها به وجود آمد. ببینید حاصلش مثلا بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتراوت فرانکلین و همکاری اینها با هم بود و خب خیلی تأثیر گذاشت در فضای فرهنگی ایران. بعد از انقلاب هم به نظرم به هیچ وجه این از شدتش کمتر نشد، هرچه پیش میریم حتی داره شدت بیشتری پیدا میکنه، با این تفاوت که خب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در نتیجه تضعیف نگرش به اصطلاح چپ باعث شد که مترجمان ما به دنیای سرمایه داری و غرب توجه بیشتری بکنن و محصولات فکری به اصطلاح ادبیات اروپا و امریکا، فرانسه، جای دیگه، این بلوک به اصطلاح جهان سرمایه داری بیشتر مورد توجه قرار بگیره، حالا با دیدگاه های مختلفشون. در بلوک غرب هم بسیاری کسان هستن که همچنان دیدگاه های چپ دارن ولی به هر حال آثارشون در ایران خریدار داره و خواننده داره. الان هم وضع به همین شکل است دیگه و من فکر میکنم ترجمه بسیار بسیار مؤثر بوده، این از لحاظ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. اما قبلا هم فکر کنم صحبت کردیم در این مورد، در تقویت زبان فارسی هم ترجمه خیلی مؤثر بوده و در این 100 سال 150 سال که در دوره مدرن در از تاریخ ترجمه متون غربی می‌گذرد، اگر شما مقایسه کنید می‌بینید زبان فارسی بسیار گویاتر شده در اثر همین ترجمه ها و اصلا قابل قیاس با زبان 150 سال پیش نیست، فارسی 150 سال پیش نیست.
بله. اگه بخوایم مترجم های این نسل متأخر رو به سه تا نسل تقسیم بکنیم، مثلا قبل انقلابی ها، نسل میانه دهه 60 و 70 و نسل جدید، بله، فکر میکنی که هر کدوم از اینا چه تفاوت هایی با هم داشتن و دارن؟
ولو فکر میکنم در پاسخ سوال قبلیتون تقریبا به این مسئله من اشاره کردم. مترجمان دوره پیش از انقلاب و اوایل انقلاب تا پیش از این تضعیف به اصطلاح بلوک چپ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مقدار بیشتری متوجه به اصطلاح ادبیات سوسیالیستی بودند و خب اصلا شوروی که حمایت میکرد تا وقتی که بود از این ماجرا، حتی کمک میکرد، جوایزی هم میدادند اگر از ترجمه های خوبی از اون به اصطلاح بلوک به فارسی منتشر میشد. بعد از اون ماجرای فروپاشی و تسلط ظاهراً دنیای سرمایه داری که الان معروفه به تک قطبی شدن جهان، مترجمان ما بیشتر همین دهه 60 که می‌فرمایید و بعد از اون دهه 70 و اینها بیشتر متوجه بلوک غرب شدند، جهان سرمایه داری که البته اونجا هم تنوع دیدگاه‌ها خیلی زیاده. و الان من فکر میکنم خیلی، اگر تا قبل از این در همون پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، دهه 60، 70، حتی 80 بیشتر متوجه مترجمان بیشتر رمان ترجمه میکردن، داستان ترجمه میکردن اینا، الان من فکر میکنم یک تحولی به وجود آمده، مردم به کتاب‌های ترجمه‌های فلسفی عرض کنم، ترجمه‌های مربوط به به هر حال ساحت‌های سیاسی و علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی علاقه بیشتری پیدا کردن و مقدار زیادی کتاب‌های مربوط به این رشته‌ها داره به فارسی ترجمه میشه. مترجمان جوانتر بیشتر در این حوزه، یا مثلا حوزه تاریخ فرهنگی غرب یا جاهای دیگر جهان کار میکنند و خب این به نظرم خیلی درخور توجهه.
روش ترجمهشون چی؟ روشها تغییر نکرده؟
والا من در این مورد زیاد دقت نکردم چون تعداد ترجمه ها خیلی زیاده، واقعا منم فقط بعضی از اینها رو میتونم ببینم. خب مثل هر چیز دیگری که خواهان زیاد داره، در این بازار هم جنس قلابی زیاده دیگه، بنابراین یک خیلی عظیمی که شاید شایستگی این کار رو نداشته باشن، فقط بر اساس تقاضای بازار یا دلایل دیگری میان و ترجمه میکنن، و ولی از این میان به هر حال مترجمانی هم وجود دارن، تعدادشون خیلی کمه ولی مترجمان جوانتر، مثلا بچه هایی که در حدود 30-40 سال مثلا سنشون الان، اینا متولدان مثلا دهه اواخر دهه 50، اوایل دهه 60 منظورم هست و بعدتر، بین اینها خیلی مترجمان خوبی من میشناسم. برای اینکه دعوانشه پرهیز میکنم از اسم بردن، یا ممکنه چون بعضی ها از قلم بیفتن واقعا یه وقت اینجوری احساس نشه که من مخصوصا بر سر دوستی و دشمنی مثلا از بعضی ها نام نمیبرم، از بعضی ها اسم میبرم، هیچ اسمی نمیبرم، یعنی الان حضور ذهن دارم که لااقل 7-8 تاشون رو بشمرم ولی اسمی نمیبرم. اجالتاً میدونم حدود، میگم الان میتونم 10-15 تا رو همینطور بشمرم که اینها دارن، هم در حوزه رمان، هم در حوزه فلسفه، رمان و داستان کوتاه هم البته، در حوزه فلسفه، در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ و حوزه های دیگر کار میکنن و مترجمان بسیار خوبی هستن.
بسیار ممنون. نظرتون در مورد وضعیت آموزش و روش های تدریس ترجمه چیه؟ ارزیابیتون از نقش رشته آموزش مترجمی در مؤسسات چیه؟ در دانشگاه الان چه جوریه وضعیت؟
حالا هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم، چون در عملا هم شما میبینید بیشتر مترجمان خوب ما از فارغ التحصیل این رشته ها نیستند، در واقع به صورت تجربی مترجم شدند و ببینید در ترجمه اون چه اهمیت داره تسلط به زبان فارسی است، نه تسلط به زبان مثلا انگلیسی یا روسی یا هر زبان دیگری که ما بریم براش دانشکده درست کنیم، بعد مثلا ترجمه دانشکده ترجمه یا نمیدونم اینا درست کنیم و اون زبانها رو آموزش بدیم، فکر کنیم داریم مترجم تولید میکنیم. اصلا اینطور نیست. البته دانستن زبان مبدأ حتما لازمه، ولی اگر کسی زبان مبدأ رو عالی هم بداند ولی در زبان فارسی ضعیف باشه، این مترجم خوبی در زبان و ادبیات فارسی ضعیف باشه، مترجم خوبی نمیتواند باشد. و الا ما این همه انگلیسی زبان داره، اصلا زبان مادریشون انگلیسی. ایرانی هایی که زبان مادریشون انگلیسی فراوانن الان در کانادا و اروپا و امریکا، ولی اینا نمیتونن به فارسی ترجمه بکنن، چون مترجم باید زبان مادریش فارسی باشه که بتواند یا لااقل در حد زبان مادری فارسی رو آموخته باشه، با ادبیات فارسی آشنا باشه که بتواند خوب ترجمه بکنه. اینه که نه، من هیچ اعتقادی به این رشته ترجمه البته خوبه برای اینکه مثلا بعداً در دارالترجمه ها و چیزای ترجمه های رسمی رو عرض کنم، برای همین ترجمه همزمان در فرض کنید سیاستمداران ما لازم دارن که مترجم لازم دارن، اینا خوبه، ولی برای ترجمه به معنی ادبی کلمه نه، اونا به نظرم اصلا موفق نبودن. خیلی راه اگه آمار بدید ببینیم چند درصد مترجمان ما فارغ التحصیلان اون رشته ها هستن، حتی استادانشون هم من خبر دارم که در این حوزه ضعیفند. یعنی شما حتی استادانی که ترجمه درس میدهند، شما بیایید نشون بدید به من، بگید چند درصد ترجمه های خوب امروز ما کار استادانی است که در دانشکده های عرض کنم که مثلا زبان انگلیسی رشته ترجمه درس میدهند. کجاست؟ خیلی کمن، خیلی، نه این که نیستن، خیلی کمن. بله.
چشمانداز ترجمه رو در آینده چطور می‌بینید؟
والا نمیدونم، آدم که نمیتونه غیبگو باشه. اگر همینطور پیش برود، همین مسیری که ما داریم میریم، در آینده ما خب فکر میکنم خیلی بیشتر بشه تعداد ترجمه ها و تنوعشون، و به نظرم این به نفع زبان فارسی است در مجموع.
بسیار ممنون. فصل چهارم، نظرات عمومی استاد در باب مسائل فرهنگی و اجتماعی، مبحث گفتگو و فرهنگ گفتگو. بفرمایید که از نظر شما شرایط گفتگو و تفاهم چی میتونه باشه؟ آیا تفاوت فکری، فرهنگی یا دینی به معنای تخاصم یا عدم درک طرف متقابله؟ مرزش با تخاصم کجاست؟
بله، ببینید، برای گفتگو با فرهنگ دیگری ما اول باید تفاوت رو بپذیریم و بپذیریم که دیگری هست و دیگری به اندازه ما حق ابراز وجود و عقیده داره. اگر چنین چیزی رو نتونیم بپذیریم، طبعا هیچ نوع گفتگویی هم شکل نمیگیره. در واقع به رسمیت شناختن دیگری اولین شرطش هست. این به این معنی نیست که من آنچه بهش اعتقاد دارم اون رو حقیقت ندانم یا حتی بر سرش پافشاری و اصرار نورزم. این اصلا به اون معنی نیست. ممکنه که من خیلی هم در اعتقاد خودم سخت و استوار باشم، اما در این حال این تسامح و این تولرانس رو داشته باشم که دیگری را هم بتوانم بپذیرم، نه اینکه تحمل کنم. تولرانس به معنی تحمل نیست، نه، بلکه بتوانم آغوش بگشایم و استقبال کنم از اندیشه دیگری، بپذیرم و باش بتونم در واقع گفتگو کنم، از او بیاموزم در صورت لزوم، و در نتیجه این باعث می شود که من در عقیده خودم هم آماده پذیرفتن تغییر باشم، نه اینکه سفت و سخت سر جام بنشینم و حاضر نباشم از جای خودم هیچ حرکتی بکنم، بعد بگم که آقا بیا گفتگو کنیم، این که اسمش گفتگو نیست که، یعنی اینکه من گوشام رو ببندم، دهنم رو باز کنم و از طرف مقابل انتظار داشته باشم دهنش رو ببنده و گوشاش رو باز کنه. در مقابل این چیز الان یه چیزی درست کردن تقریب بین مذاهب، ولی این آخوندهای شیعه وقتی میشینه اصلا گوششون بدهکار نیست به طرف مقابل که مثلا سن نیست. الان منظورم از این تقریب مذاهبم بیشتر همین گفتگو میانه اسلام شیعی و اسلام سنی است که در ایران، ولی متاسفانه آخوندهای شیعه اغلبشون گوش نمیدن اصلا، فقط گوشاشونو محکم به تعبیر قرآن یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، انگار که از طرف مقابل اگر سخن بگی اصلا با مرگباره براشون، اینه که گوشاشونو میگیرن، دهان میگشایند و فریاد میزنند فقط، اون وقت به این میگن گفتگو. این گفتگو نیست، باعث تقریب هم نمیشود. در برابر هر فرهنگی ما باید اول گوش شنوا داشته باشیم، دهانمون رو ببندیم، اول به حرف طرف مقابل گوش بدیم و بعد البته از او هم انتظار داشته باشیم که به ما فرصت بدهد که سخن خود را بگوییم، و واقعا اگر دیدیم که او حرف بهتری میزنه خب بپذیریم دیگه، بله. ولی اگر این پذیرش وجود نداشته باشه، ما محکم سر جامون باشیم و حرف خودمون رو بزنیم و او هم هرچی میگوید طرف مقابل برای ما فرق نکنه، این اسمش گفتگو نیست. بله.
به نظر میاد که در سرزمین ما ایران قرن هاست که خورده فرهنگ های گوناگون تونستن با مسالمه، به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنن. فکر میکنیم چه عاملی موجب این همزیستی مسالمت آمیز شده در این سرزمین؟
نیاز خانوم، نیاز. مردم نیاز داشتن که همدیگر رو تحمل کنن، یعنی همش از سر این نبوده است که خیلی ما آدم‌های به اصطلاح امروز با فرهنگی بودیم و خب از سر لطف و مرحمت و اینها در کنار هم زندگی کردیم، نه، نیاز داشتیم که زندگی کنیم، لازم بوده، و در این حال که نیاز داشتیم در حد نیاز خودمون همدیگر رو تحمل کردیم. من خیلی با این موافق نیستم که ماها خیلی به اصطلاح روی گشاده ای داشتیم نسبت به فرهنگ های دیگر، نه، اتفاقا من به هر حال کارم اینه دیگه، کارم تأمل در تاریخ و ادبیات ایرانه، یعنی یکی از کارهای اصلیمه. نه، ما خیلی جامعه متساهل و پرتحملی نبودیم، واقعا تاریخ خونینی داریم از جنگ‌های عقیدتی و تحمل نکردن عقاید دیگران. ما یه روزگاری در این مملکت نه خیلی دور، همین 145 سال پیش، خب یک نهضتی با عنوان شیخیه به وجود آمد، قبل از اون بعد بابیه به وجود آمدن، و ببینید همون بابیه سرانجام کار رو به خشونت کشوندن و از شمشیر به دست گرفتن و بسیاری از مردم رو کشتن، در نتیجه حکومت مرکزی هم در اون دوره خوب واکنش نشون داد، باب رو گرفتن، زندان کردن، بعد هم اعدام کردن و اینا. بعدم ادامه‌ش هم که دیگه مشخصه همچنان هست. و ببینید، یا من در شهر خودمون، من مثال میزنم به نمونه زندش، شما اگر عراق بیاید همچنان اونجا یک حمامی هست در بهترین منطقه شهر ساخته شده که الان شده موزه، حمام چهار فصل بهش میگن و اینها. اونجا تاریخچه‌شو برید بخونید، یک بخش جداگانه برای اقلیت‌های دینی ساخته شد، اقلیت‌هایی که در واقع برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها که اونجا بودن. اون کسی که این کار رو کرده و وقف کرده میگه من دلم سوخت یه روزی یه یهودی رو دیدم، دیدم توی جوب آب داره، هم جوبی که توی کوچه بوده مثلا داره آب میریزه روی سر خود، چون مسلمونا به اینا اجازه نمیدادن که برن، میگفتن همون ما رو نجس میکنید. و اون اومد در کنار اون حمام یه حمام دیگری ساخت برای اینها و وقف اینها کرد. ببینید چطور میتونید بگید این جامعه، یعنی یه فرد خیری یا آدمی پیدا شده این کار رو کرده، چطور میتونید بگید ما خیلی آدمهای خوبی هستیم، نمیدونم با فرهنگ بودیم در کنار هم؟ نه، نیاز، همون یهودی در اون جامعه زندگی میکرده، اجازه نمیدادن بره توی حمام، ولی خب چون لازم بوده، به تجارتش نیاز داشتن، احتمالاً مثلا تاجر مثلا فرش بوده یا هر چیزی، یا به خدماتش نیاز داشتن، تحملش میکردن، تحمل میکردن. این به معنی تالرانس و بردباری به اون معنا که امروز ازش ما اراده میکنیم اصلا نیست. بنابراین این قصه ها رو نسازیم برای خودمون. ما اصلا جامعه متساهل و متحملی نیستیم، فقط نیاز است که باعث می شود کوتاه بیاییم. آره.
به نظر شما ما برای اینکه فرهنگ گفتگو رو بتونیم بین خودمون افزایش بدیم چه راه حلی داره؟ چی کار باید بکنیم؟
گشودگی نسبت به عالم در وهله اول، در وهله اول باید با شرایطی فراهم بشود که ایرانی ها راحت بتوانند به جاهای دیگر بروند و فرهنگ های دیگر را ببینند. اهل فرهنگ های دیگر از شرق و غرب و شمال و جنوب راحت بتوانند بیایند ایران و با مردم ایران آمیزش داشته باشند، سخن بگن، عرض کنن. به هر حال اینجا ما تنوع فرهنگی رو ببینیم. تا وقتی این شرایط فراهم نشود، ما نتوانیم راحت پاسپورتمون رو بذاریم جیبمون بریم جای دیگری. ببینید، من همین دیروز پریروز درگیر یک ماجرایی بودم، بسیار بسیار متاسف شدم برای خودمون. از من دعوت کردن در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو که برم اونجا، بخاطر اینکه مثلا بعضی کتابای من اونجا درس میدن و اینها. خب یه دعوتنامه فرهنگی خیلی مفصل، بیچاره ها برنامه گذاشتن، برنامه سخنرانی چه کلی تهیه تدارک دیدن، برای من بلیط فرستادن. خیلی خوب، من باید اینا رو بردارم شخصا ببرم سفارت ژاپن، اونجا وقت بگیرم و طبعا برم. رفتم. ببینید چجوری با شما رفتار میکنند، یعنی دقیقا احساس میکنید شما یک کشور استعمارگر در با مستعمره خودش اینجوری رفتار میکنه. ببینید ژاپن، نه انگلیس و نمیدونم امریکا و اینا، که جای خود، که ما اصلا اگر شما خدایی نکرده به سرتون بزنه بخواید مثلا برید امریکا چه مصیبتی هست. ببینید و اونجا میرید جلوی در موبایل شما رو میگیرن، یه شماره به شما میدن، اون شماره رو باید آویزون کنی گردنت، بعد شما تبدیل میشی به یه شماره از اون به بعد، درست این مثلا یک چی میگن زندانی. بعد وارد یک گیت امنیتی میشی، که درست مثل فرودگاه و جاهای دیگه که باید میگردن شما رو، کلیدت، هر چی که داری باید بریزی اونجا، چیزای فلزی شما رو میگردن. خب بعد شما وارد میشی بدون تلفن و امکان ارتباط و اینها توی یک فضای بسته‌ای که با شماره شما رو صدا میزنن. خب و خیلی رفتار تحکم‌آمیز. اون وقت چی از شما میخوان؟ شما میخوای ازت دعوت کردن، تو که خودت نرفتی، از من دعوت کردن. چی از شما میخوان؟ ترجمه رسمی با مهر دادگستری تمام صفحات شناسنامت. من نمیدونم به چه درد ژاپنی ها میخوره، مثلا اسم من میخوام برم ژاپن، اسم زن من به چه درد اینا میخوره، بدتر از اون اسم پدر و مادر زن من به چه درد اونا میخوره، سن دختر من، فرزند من به چه درد اونها میخوره. تمام اینا رو از شما میخوان و مهر رسمی دادگستری ایران باید زیرش باشه تا به شما ویزای ژاپن بدن مثلا اونجا. میبینید این وضع ماست الان. یه روزگاری ما پاسپورتمونو میذاشتیم جیبمون، راحت میرفتیم امریکا، اروپا، هم تقریبا همه جای دنیا جز کشورهای معدودی در دنیا نمیشد با پاسپورت ایران رفت. حالا ما باید چنین خفتی بکشیم که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من اصلا نمیام، نمیخواید من نمیام، من که به پای خود من هیچ اشتیاقی به دیدن ژاپن ندارم. میدونید یک همچین وضعی، یک همچین وضعی رو سالها پیش مثلا توی سفارت اتریش، البته نه به این شدت، اون موقع خیلی راحت تر بود، من رفته بودم باز ویزای اتریش بگیرم اروپا که شینگن. خب تقریبا همین جوره برخوردها. الان که من شنیدم خیلی شدیدتر و بدتر شده. پارسال خودم بازی دعوتنامه از لندن برای من فرستادن، دعوتنامه فرهنگی، لازمش این بود که من بخوام ویزا بگیرم باید برم 10 تا انگشتم اونجا بذارم انگشت نگاری بشم. منم اعتراض کردم و گفتم آقا من تازه میدونید اینو خود سفارت انجام نمیده، سپرده دست ایرانی ها، چون ریختن سفارت انگلیس و همین ها حضرات آتیش زدن، چه کردن، شکستن اینا. از اون به بعد سپرده دست 4 تا جوان ایرانی نماینده، باید شما برید اونجا 10 تا انگشتتو بذاری انگشت نگاری کنی. گفتم هرگز چنین خفتی رو تحمل نمی کنم، نمیام، نرفتم، انصراف دادم نرفتم. این وضع ماست. با این وضع هیچ کاری نمیشه کرد. اولین شرطش اینه که این آقایون دست از دشنام دادن به اینور و اونور دنیا بردارن، از اعتمادی که به جنایتکارانی مثل ولادیمیر پوتین و امثال هم و بشار اسد دارند و این بلوکی که واقعا خطرناکن. من خودم 1 سال در چین زندگی کردم، بسیار ممنون مردم چین هستم، بسیار دوستشون دارم، ولی دولت چین حقیقتا هولناکه، حقیقتا من اونجا کاملا میدونم دیگه چون اونجا زندگی کردم، حقیقتا هولناکه و به هیچ وجه به فکر منافع ما نیست. ما متاسفانه رفتیم چسبیدیم به اونها و خودمون رو داریم فدای اونها میکنیم. تا روزی که ما روابطمون رو با دنیای غرب عادی نکنیم، بعض همین است که هست، نمیتونیم انتظار بهبود در هیچ چیزی داشته باشیم، از جمله مسئله شرایط به اصطلاح بهتر شدن ترجمه و نمیدونم کارهای فرهنگی و این.
بسیار ممنون. من پس بحران مدت هاست جامعه ما شکل باثباتی نداره. به نظر شما مسئله و چالش کنونی جامعه ما چیه؟ ریشه این بحران کجاست و چطور میتونیم ازش خلاص شیم؟
حالا یک مسئله من نمیتونم بگم فقط، اولا من واقعا به اون معنا کارم این نیست که بتوانم تحلیل به اصطلاح جامع سیاسی فر. این سوالی که شما میکنید بیشتر یک سوال سیاسی است.
خواهش. نه استاد، من کاملا آگاه هم به این موضوع. ما این سوالاتی که از همه استادا میپرسیم.
بله.
نظرات عمومیتون رو میخوایم.
چشم.
یعنی حاصل یه عمر کار کردنتون، نظر شخصیتونه، یعنی اصلا خیلی مشخصه که آره تخصصی
بله. نخواهد. بله. نه من گفتم توضیح بدم که واقعا من خودم رو شایسته نمیدارم، جز همین که تجربه های خودم رو بگم. بله. عرض کنم که این بحرانی که شما میفرمایید در جامعه ما وجود داره، ما انواع و اقسام بحران ها رو داریم، نه یک بحران که بگیم که مثلا فرض کنید فقط بحران زیست محیطی است یا بحران سیاسیه یا بحران مثلا اقتصادیه. نه، ما انبوهی از بحرانها رو الان در جامعهمون من حس میکنم باهاش مواجه هستیم و دیگه اینقدر مسئله پیچیده و درهم شده است، مثل یک واقعا گره کور که معلوم نیست سررشته کجاست که ما از اونجا باید این رو باز کنیم. اینه که تکاملی نمیبینم قضیه رو، ولی با توجه به کار خودم و به اصطلاح تا حدودی تخصص خودم، یک بخش عمده ای از قضیه رو فرهنگی میبینم. یعنی اینکه ما تا نپذیریم که فرهنگ های دیگر هم ارزش دارن، وجود دارن، با ما تفاوت دارن، و همونطور که گفتم این تفاوت‌ها رو به رسمیت نشناسیم، ما از این وضعی که داریم لااقل از حیث فرهنگی نجات پیدا نمی‌کنیم. تا وقتی که دائما از خودمون تعریف کنیم، گذشته پرست باشیم، حالا فرقی نمی‌کنه این گذشته گذشته 1400 سال پیش باشه، اسلام پرستی باشه، پرستش پرستشه، فرقی نمی‌کنه، یا مثلا کوروش پرستی باشه و هخامنشی پرستی و مالو 2500 سال پیش باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. این به نظرم یک علت عمده بحران در ما، یعنی در حقیقت بحران فرهنگی خیلی مسئله مهم است. و حالا چطور ما میتوانیم این رو، این بحران رو از بین ببریم یا کمترش کنیم؟ خب هیچی، لازمش اینه که آموزش و پرورش ما دچار تحول باشه، ولی این چیزی که من دارم میبینم که ما هر روز بیشتر داریم در این باطلاق فرو میریم. کتاب‌های درسی رو من میبینم دائما داره دوز ایدئولوژی، اونم از نوع ایدئولوژی سخیف، در حقیقت یک عده آدم بدسلیقه کژفهم نادان که حتی اسلام رو هم درست نمیشناسند، حتی قرآن هم درست نمیدونن، اینها داره توی کتاب‌های درسی پررنگ میشه. و خب ما به این ترتیب که نمیتوانیم که تحول فرهنگی ایجاد بکنیم. من معتقدم با توجه به چیزهایی که از روانشناسی دین میدانم، اتفاقا تا اونجا که ممکنه آموزش دینی در دوره کودکستان، در سالهای اول ابتدایی باید کم رنگ بشه. به نظر من که باید به کلی کنار گذاشته بشه، یعنی در واقع ضد دین، این آموزش دینی که اینا دارن انجام میدن، چون اصلا ذهن کودک در اون سنین آماده چنین آموزش هایی نیست. خب مگه الان حکومت ما یا نظام ما اصلا میگه این کفر، اصلا هرگز آموزش دینی رو حذف کنیم یا کمرنگ کنیم؟ اینا هر روز دارن پررنگ ترش میکنن، اونم تازه دینی که خودشون میگن. میدونید به این ترتیب این بحران همینطور تشدید میشود. نتیجهش چیه؟ نتیجهش من الان دارم میبینم دیگه، بچه هایی که دارن اصلا جهان ذهنیشون رو این شبکه های اجتماعی داره میسازه. اینا هم که بیدر و دروازه، الان حتی در دنیای غرب میبینید امریکایی ها به این فکر افتادن که آقا موبایل در اختیار بچه ها قرار ندید، کامپیوتر بعضی چیزها رو باید کنترل کرد، خودشون الان دارن به این نتیجه میرسن، میدونید. ولی اینجا بیدر و دروازه این موبایل در اختیار بچه ها هست، پدر و مادرها هم براشون اصلا اهمیتی نداره. پدر و مادرهای ما ببخشید انگار احمق شدن و به فکر اینن که بچه هاشون در مدرسه نمره های خوب بگیرن درجه یک که بعد بتوانن دانشگاه های بهتری برن و رشته های بهتری، و فکر نمی کنن اصلا هدف آموزش و پرورش نباید چنین چیزی باشه، یعنی ایجاد مسابقه و رقابت برای به دست آوردن مثلا شغل یا رتبه اجتماعی بالاتر. این بسیار بسیار خطرناکه و این اتفاقی افتاده که متاسفانه در آموزش و پرورش ما دائما بهش دامن زدن، همین جمهوری اسلامی دامن زده با غیر انتفاعی کردن، به قول خودشون که اصلا من نمیدونم کلمات بی‌معنی شدن، میگه غیر انتفاعی، انتفاعی تر از این دیگه ممکن نیست که شما مدارس رو تا این حد. من الان مدارسی در ایران سراغ دارم که میگن سالانه چند صد میلیون پول میگیرن از یک دانش آموز، و مدارس ابتدایی میدونید، و این هولناکه واقعا. و بعد در این مدارس چه آموزش میدن مگر؟ ببینید خب ما تا این کارها رو نکنیم و آموزش و پرورش رو از این وضع هولناکی که اسیرش هست، دانشگاه اونقدر اهمیت نداره که آموزش و پرورش، آموزش و پرورش یعنی به خصوص سالهای اول آموزش، سالهای ابتدایی. ما تا این وضع رو تغییر ندیم هیچ، همین همینه و روز به روز بدتر خواهد شد.
بسیار ممنون. مبحث هویت. بفرمایید از نظر شما هویت چیه؟ ما کی هستیم؟ هویتمون رو ما از کجا میگیریم؟ اساسا نظر شما راجع به هویت چیه؟
حالا آیدنتیتی یا هویت ما در مقابل این کلمه گذاشتیم، اصلا برای ما یک مفهوم جدیده. در واقع بازم این از مفاهیم مدرنه. انسان گذشته خیلی درگیر این مسئله نبود، واقعا درگیر مسئله هویت نبود، میدونید، چون هویت با یک مفهوم دیگری در پیونده و اون اندیویجوالیتی است، یعنی فردیت. برای انسان امروز هویت فقط هویت اجتماعی نیست، مثلا هویت شغلی نیست، هویت، بلکه در وهله اول با فردیت او در پیونده. فرد اولا میخواهد که به رسمیت شناخته بشه، فردیتش، سلایق فردیش در جامعه و هویتش با این گره خورده. بعد مسائل دیگه است، مثلا ملیت، عرض کنم این که من در چه رده سنی هستم، مثلا در این جامعه من در چه به اصطلاح محیط کاری و شغلی هستم، مثلا معلمم یا رفتگرم، یا اینا همه هویت های صنفی و اینها، انواع و اقسام هویت ها هست دیگه. من الان فکر میکنم برای انسان امروز در وهله اول هویت فردی مهمه و متاسفانه اون چیزی است که باز در جامعه ما، یعنی یک بحران دیگری که داریم، همین بحران هویت. برای اینکه ما نمیخواهیم مثلا فرد رو به رسمیت بشناسیم و الان درگیره، در حالی که اینا هست، کاریش هم نمیشه کرد. ببینید یه عده‌ای دوست دارن که سگ داشته باشن به عنوان حیوان خانگی. خب یه فرهنگی میگه که نه آقا تو حق نداری، یعنی یه فرهنگ حاکم، فرهنگ حاکم، فرهنگی که اصله هم داره، زور هم داره، همه چیز داره و میتونه این رو، میگه تو حق نداری که اصلا سگ داشته باشی. من بهش میگم فرهنگ سکستیز، یک فرهنگ سکستیز در واقع داریم. تو حق نداری که مثلا حجاب نداشته باشی. این یک چیزیست مربوط به هویت فردی، چون من میگم باید تو حجابم داشته باشی، مثلا تو حق نداری مثلا موهاتو این رنگی کنی یا اینجوری آرایش کنی یا مثلا چنین و چنان کنی، و مثالهاش خیلی زیاده دیگه، خودتون دارید میبینید. گرایش جنسی تو همون باید باشه که من تعیین میکنم، تو حق نداری فارغ از اون چیزی که من میگم تو گرایش جنسی داشته باشی. بنابراین محدود میشید و فردیت شما در واقع در زندان قرار میگیره، به یک زندانی که بیدر و پیکره ولی هست، زندان فرهنگی است. در واقع ببینید، خب تا این شرایط هست ما نمیتونیم به معنی واقعی و مدرن از هویت سخن بگیم. بنابراین برای من هویت در وهله اول فردیت و به رسمیت شناختن فردیت. در وهله دوم، چون ما داریم در یک جامعه زندگی میکنیم، البته هویت اجتماعی خیلی مهمه، اینکه من در جامعه چه ارزشی دارم، چه وظیفه‌ای دارم، چه کارکردی دارم، این خیلی مهمه. اگر آدم‌ها احساس کنند که در جامعه ارزش ندارن، مثلا فرض کنید یک پزشک احساس کنه آنطور که در خور شأن اوست نه درآمد داره و نه احترام داره، در واقع هویت اجتماعیش انکار می شود. یک مهندس همینطور، عرض کنم یک فروشنده معمولی مثلا بقالی همینطور، تا بقیه مرد. پس ما در جامعهمون هویت اجتماعیمون هم بسیار در خطره، بسیار در خطره. ببینید من الان خودم خب استاد دانشگاه بودم، شغلمو ندارم دیگه و کسی به من اجازه نمیده، در این جامعه من اجازه ندارم که شغل اصلی خودم رو انجام بدم، یعنی تدریس کنم. همین ادبیاتی که خوندم، به خاطر همین تربیت شدم، در واقع سالها رنج کشیدم، این جامعه در واقع سالها خرج من کرده که به همینجا برسم، ولی من اجازه ندارم. میگن تو جوانها رو منحرف میکنی مثلا. ببینید، بنابراین هویت اجتماعی ما هم در خطره به شدت، و سایر هویت دینیمون همینطور و الاخر، میدونید. بنابراین دم زدن از هویت در چنین وضعی به نظرم اصلا وجهی نداره. آره.
بسیار ممنون. مرحله بعدی دانشگاه. نظرتون راجع به وضعیت دانشگاه‌های ما امروز چیه؟
اون دانشگاه فقط اسمش باقی مونده، دیگه رسمش نیست. البته از دوره به اصطلاح پهلوی هم که اصلا دانشگاه تأسیس شد، یک نهاد در واقع حکومتی و دولتی بود. در همه جای دنیا میدونید، در یونیورسیتی ها که به نظرم ترجمه درستش در واقع همون جامعه است که عرب ها میگن، جاهایی بودن که حمایت میشدن. در مثلا انگلستان رو بخوایم مثال بزنیم، از دو سو اینها حمایت می شدن، یعنی حمایت مالی می شدن از جانب دربار و از جانب کلیسا. یونیورسیتی ها اصلا اینجوری به وجود آمدن. و بعد در دوره رنسانس و بعد از رنسانس و به خصوص در دوره های جدیدتر، کم کم اینها یونیورسیتی ها خودشون رو به یک نوعی از کلیسا و از حکومت مستقل کردن، یا اصلا حکومت ها ترجیح دادن که اینها یک استقلال بیشتری از لحاظ، چون دیدن پیشرفت جامعهشون وابسته به اینه که دانشگاه از لحاظ لااقل فکری مستقل باشه. از لحاظ مالی همچنان کمک میکنن و بودجه تعیین میکنن و فانت هایی دارن، حتی بنیاد های خیریه ای هستن، حتی مذهبی که اینا فانت هایی دارن برای تحقیقاتی که در دانشگاه ها صورت میگیره، اینا طبیعتا هست. اما به هیچ وجه دیگه مداخله رسمی نمی کنن که چون من این فاند رو به شما میدم مثلا شما باید اینجوری فکر کنی، یا به اون استاد بگن تو عقل نداری مثلا سر کلاس این مباحث رو مطرح کنی یا راجع به این مسئله پژوهش کنی، این نیست. ولی در ایران در همون دوره پهلویش هم تا حد زیادی دانشگاه ها تحت سیطره دولت بودن، چون دولت اینها رو از لحاظ مالی حمایت میکرد و به اینها دستور میداد که چه بگویند و چه نگویند و درباره چه مسائلی پژوهش کنند و نکنند. بعد از انقلاب این شدت بیشتری یافت طبعا، و چون دانشگاه یک نهاد غربی تلقی میشد و این انقلاب ما هم یک انقلاب غرب ستیز بود، این بود که دانشگاه بیشتر تحت فشار قرار گرفت. شما هم میدونید که اولین جایی که در واقع پاکسازی های شدید به قول خودشون صورت گرفت ستاد انقلاب فرهنگی به وجود آمد و دانشگاه ها رو در واقع روفتند، مغلوار میتونم بگم روفتند، همین نهاد آموزش عالی و اینها بود که دستخوش واقعا به نظرم غارت فرهنگی شد و الان هم تبعاتش رو ما داریم میبینیم و همچنان ادامه داره. مسئله اخراج استادانی که هم فکر حاکمیت نیستن الان هم شما دارید میبینید، خود من هم یه نمونشم. بله، و به این ترتیب دانشگاه نمیتونه دیگه هیچ تأثیری بگذارد و دانشگاهیان در حقیقت یه روزگاری اگر پیش از انقلاب رهبری بخش مهمی از جامعه رو ممکن بود در دست داشته باشن، الان به هیچ وجه دیگه اینطور نیست. ما دانشگاهیانی داریم وابسته به دولتند، اینها حقوقشون، مزایاشون، همه چیزشون، و اینها در مقابل حاکمیت خیلی راحت سر فرود می آورند و به این ترتیب قادر نیستند که اصلا تحولی در جامعه ایجاد بکنند.
بسیار ممنون. نظرتون راجع به فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه‌یابی و معادل کردن واژه‌های خارجی چیه؟ اصلا ارزیابیتون از سیاست‌های فرهنگستان زبان فارسی و عملکردش چیه؟
والا من چون هیچ ارتباط زیادی ندارم، خب بعضی از دوستان من فرهنگستان هستن، گاهی اوقات برای دیدنشون اونجا میرم، ولی واقعا در جریان کارهاشون نیستم که چه میکنند و اصلا این نهاد خیلی وسیع واقعا داره چه میکنه. اول بار که در ایران فرهنگستان به وجود آمد برای همین کلمه سازی بود، یعنی کلمات و ترکیبات جدید در مقابل به اصطلاح به خصوص واژه های غربی که همینطور سیلوار می آمد به جامعه ایران، می خواستن اونا رو معادل گذاری کنن، به این منظور بیشتر به وجود آمد. الان خب خیلی کارهای دیگه هم می کنه، مثلا لغتنامه نویسی عرض کنم که ترجمه و بخش‌های مختلفی داره فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، هر کدوم مثلا ادبیات عامه نمیدونم چیزای دیگه، دائره المعارف می‌نویسن و و شعر، کارهای دیگه. من چون خیلی سر و کاری ندارم و راستش رو بگم از محصولاتشون هم چندان استفاده‌ای نمی کنم، بنابراین داوری هم نمیتونم واقعا بکنم. فکر میکنم بعضی کلماتی که میسازند خوبه، یعنی من خودم هم استفاده میکنم، مثلا مثل فناوری. یه زمانی خب ما میگفتیم تکنولوژی، خب الان این کلمه فناوری دیگه مثلا جا افتاده، اینا از یا یه زمانی مثلا همین کامپیوتر میگفتن که رایانه، گرچه الان مردم اگر دقت کنید همچنان میگن کامپیوتر، هیچ کس نمیگه رایانه. اگر کسی بگه خیلی چیز داره، یعنی فکر میکنی که عصا قورت داده که میگه رایانه، ما میگیم کامپیوتر. بعضی مفاهیمی که یا کلماتی که ساختن در برابر مفاهیم بخصوص غربی، خب خوبه آدم باید قدر بداند و من استفاده هم میکنم، ولی واقعا حاصل کار اونقدر به نظرم، چون اگر بود لابد باید منی که باهاش سر و کار دارم مورد مراجعه هم میبود و خیلی به فرهنگستان مراجعه میکردم یا نشریات فرهنگستان مراجعه میکردم، ولی منی که دارم با زبان ادبیات فارسی کار میکنم، ترجمه میکنم، اینا هیچ نیازی نمیبینم واقعا، جز موارد خیلی خیلی نادر که میرم مراجعه میکنم. بنابراین مثل همه نهادهای دولتی دیگه فکر میکنم که خیلی مؤثر نیست.
بسیار ممنون. و پس سیاست فرهنگ و نشر، اساسا وضعیت فرهنگی امروزمون رو چطوری میبینیم و افق
آینده شو
چطور تصور؟
والا نشر که الان به نظرم وضع خیلی فاجعه باری پیدا کرده، یعنی بیشتر تبدیل شده است به یک محلی که افراد در حقیقت یه عده‌ای رانت برخوردار بشن. شما میری به هر طریق یک مجوز نشر میگیری، بر اساس اون مجوز یک امتیازاتی، البته باید مثلا بیای کتاب چاپ کنی به یک حد نصابی برسی، بعد به شما وام میدن. یه روزگاری که این طور بود، الان دیگه من خبر ندارم، وامهای کلان میدادن، وامهای بدون بهره یا با بهره بسیار کم، بعد اون ناشر میرفت چند تا ساختمون میخرید. من الان انقدر نمونه ها به هر حال 30 چند ساله که با ناشران مختلف دارم کار میکنم، اینقدر میتونم نمونه بیارم، ولی خب سر منو میبرن. اینه که هیچی نمیگم و کلی به شما میگم، ناشری که خب به لطف روزگار یه دیپلومی داشته، آمده شده ناشر و بعد حالا یه چاپخونه ای هم درست کرده در کنار نشرش و اینا، الان در حقیقت فکر میکنم به اندازه ثروت شاه سابق ثروت داره، میدونید؟ یعنی خودش یک سلطانیست در حقیقت. بعد اینو شما بذارید در کنار سوبسید کاغذ و چیزهای دیگه که خیلی ها فقط کاغذ رو مستقیم میگیرن و میفروشن در بازار آزاد بدون اینکه چیزی منتشر کنن، یعنی فقط یه صورت میدن که ما الکی، مثل هر کار دیگه در ایران میدونید که به چه شکلیست، یعنی فرمالیستی چیزی رد میکنن که ما اینقدر مثلا 100 تا کتاب چاپ میکنه، تیراژ میزنه 1000 تا 2000 تا و بعد کاغذش رو در بازار آزاد میفروشه. خب اینه دیگه، الان نش اینه که شما در یه مملکتی که تیراژ کتاب رسیده به 150 تا 100 تا کتاب های جدی و اینا گاهی اوقات واقعا در همین تیراژ ها چاپ میشه، 200 تا نهایتا 300 تا، شما چیزی من خبر ندارم دقیقی نمیتونید از وزارت ارشاد بگیرید، تا اونجا که من خبر دارم حداقل حدود فکر میکنم 20 تا 30 هزار ناشر وجود داشته باشه. برای چی؟ معلومه برای چی؟ میدونید؟ ما چقدر خواننده مگه دارم؟ میگم که تیراژ کتاب وقتی اینقدر 20 تا 30 هزار، شما ببینید در امریکا 50 تا ایالته، فکر نمی کنم 400 تا ناشر داشته باشه، 500 تا ناشر داشته، من خبر ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم دیگه حالا چند صد تاست، نه بگید چند هزار تاست دیگه، 4000 تاست مثلا، که نیست با اون جمعیت عظیم، با اون همه به اصطلاح کتابخان و اینها، اینا اینقدر ما برای چی اینقدر ناشر باید داشته باشیم؟ معلومه جریان چیست.
ممنون. بفرمایید که در حال حاضر به لحاظ ویراستاری در کتاب و اینا در چه شرایطی هستیم؟
والا در شرایط خوبی نیستیم، یعنی ما واقعا ویراستار به معنای حرفه‌ای قضیه خیلی کم داریم. ویراستار ادیتور باید دانشمند باشه. ما فکر میکنیم ادیتور یعنی کسی که بره چند تا کلاس مثلا ببیند و بعدم بیاد یاد بگیره که مثلا املای کلمه باید به چه شکلی باشه یا مثلا کلمه باید به هم چسبیده باشه یا نباشه، فاصله داشته باشه یا نداشته باشه، از اینجور چیزها، یا مثلا ویرگولش کجا باشه، نمیدونم گیومش کجا باشه، اینا رو ما بهش میگیم. نه، این ویراستاری نیست. ویراستار کسی است که زبان فارسی رو اولا شم زبانی خیلی خوب داشته باشه، زبان فارسی رو خیلی خوب بشناسه، منابعش رو خیلی خوب بشناسه و بتواند از اینها درست استفاده بکنه و در حقیقت اثری رو که ویرایش میکنه خیلی بهتر از آن چیزی بکند که هست و به یک حد استانداردی برسونه، بدون این که درش اعمال سلیقه بکنه. ما الان با ویراستارانی طرفیم که چون سواد و دانش درستی ندارن در متن اعمال سلیقه میکنن و اینو اسمشو میذارن ویرایش، و متاسفانه اینه که من برای کارهای خودم در به در دنبال ویراستار میگردم و معمولا کمتر کسی پیدا میشه که بتونم بهش اعتماد کنم و واقعا به اون معنا ویراستار باشه و بتونم استفاده کنم ازش. البته این به این معنی نیست که اصلا نیست، ولی خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی متاسفانه در این حوزه هم ما در مضیقه هستیم.
کتابایی که چاپ میشه چقدر اومده پایین و اینا صحبت کردیم، فکر می‌کنی علت کم رونقی مطالعه و اساسا فروش کتاب در امروز چیه و چه پیشنهادی بر اصلاحش داری؟
هیچی، تا وقتی که دولت داره مداخله میکنه در بازار کتاب و نشر، من باید مجوز کتابم رو از وزارت ارشاد بگیرم و اگر مجوز نده من نمیتونم کتابم رو منتشر کنم. تا وقتی که داره سوبسید میده به بازار نشر و میخواد نظارت کنه از این طریق، هیچی، و از همینه، هیچ کاری نمیشه کرد واقعا. یعنی دولت باید رها کنه، به هیچ وجه خودش رو متولی نشر مثل هر چیز دیگری، مگه الان میرن نظارت کنن مثلا ببینن چه پارچه در کارخونه ریسندگی فلان چجوری تولید میشه و یا چه نوع پارچه‌ای مثلا تولید میشه یا فلان مثلا ماده غذایی، اگه فقط وزارت بهداشت از نظر سلامتش خب طبعا باید چک بکنی، ولی چه کار دارن به این که مثلا اینا میخوان رب تولید کنن یا نه گوجه فرنگی رو خشک کنن، مثلا گوجه فرنگی خشک در بازار بفروشن؟ این به دولت ربطی نداره. ولی متاسفانه در محصولات فرهنگی شما میخوای موسیقی تولید کنی، هر چیز دیگری، فیلم تولید کنی، همه زیر نظر شدید وزارت ارشاد باید باشه و کوچکترین اجازه تحرکی به شما. تا وقتی که بازار نشر آزاد نشه و ناشران با مسئولیت، نویسندگان، مترجمان با مسئولیت خودشون و ناشران کتاب انتخاب نکنن، ترجمه نکنن، منتشر نکنن و به بازار ندن، مردم هم آزاد نباشن که اون چیزی که میخواهند، محصول فرهنگی که میخواهند در بازار آزادانه تهیه بکنند و دولت بخواهد بر همه اینها چنگ بیاندازد و نظارت بکنه، هیچ چیزی درست نمیشه و از همین است که هست.
سابقه سابقه این ممیزی در ادبیات ما به کجا میرسه؟ فکر میکنین که شدت و ضعفش در سیر تاریخی چطوری بوده و چه تبعاتی در کیفیت ادبیات و افکار عمومی مردم داشته امروز؟
والا فقط میتونم این رو بگم که الان بسیار شدیده ممیزی. من نمیدونم در گذشته، خب من میدونم یه زمانی مثلا در دوره رضاشاه با همین شدت وجود داشت، یعنی شایدم بسیار شدیدتر، یعنی شهربانی رضاشاه همه چیز رو زیر نظر داشت و هیچ کتابی، هیچ ولو اینکه یک سطری بدون نظارت اونها حق انتشار نداشت. خب البته در اون موقع هم بازار نشر خیلی خیلی به اصطلاح کوچکتر بود، هم کتابهایی که ترجمه میشد یا نوشته میشد خیلی کمتر بود و خب امکان کنترل هم البته بیشتر وجود داشت. الان من فکر میکنم خیلی تنگ نظری وجود داره در این حوزه. داخل چند موردی که خودم مواجه شدم که مثلا کتابی را اصلا مجوز نمی دادند و بعد خب من رفتم، البته این در دوره آقای خاتمی خدا بیامرز بود، تازه بهتر بود اون موقع اوضاع، ولی همون موقع دو سه تا از کتاب‌های من با مشکل مجوز و اینا منتشر روبرو شد و من رفتم و با صحبت کردم، یه مقدار کوتاه آمدن بعضی چیزها رو. به هر حال میدونید همه چیز رو هم نمید، یادم اون مسئول به اصطلاح همین ممیزی که نمیخوام اسم ببرم، سال 1183 بود و من این رمان گدای نجیب محفوظ رو ترجمه کرده بودم که نیلوفر در آورد، الان چاپ پنجمش همین تازگی ها در آمد. خب اونجا یک حدود 20 تا اشکال نمیدونم اینا گرفته بودن که این کلمات رو، این جملات رو شما باید حذف کنید. من نپذیرفتم، بالاخره وقت گرفتن و رفتم. باور کنید اون مسئول ممیزی میگو آقا لااقل این 5 تاشو قبول، یعنی هیچ استدلالی نداشت، هیچ استدلالی نداشت، قبول کرد که من حرفم درسته، ولی میگفت این 4-5 تا رو تو رو خدا به خاطر من قبول کن، اگه نکنی منو میندازن زندان. و اتفاقا همون بعدها همون اتفاق هم افتاد، یعنی اون بنده خدا رو به زندان هم بردن و چون در حقیقت اون کسی که اینا کتاب رو میدادن که مثلا ممیزی بکنه، انگار قدرتش بیشتر از خود همون معاون ارشاد بود یا کسی که مسئول ممیزی بود. و خب ببینید وقتی وضع به این شکل در میاد معلومه که دیگه حاصلش چیست. یا یه مورد اخیری که در همین دولت آقای روحانی، این کتاب دانش خطرناک رو من ترجمه کردم، Dangerous Knowledge، به من ایراد گرفتن که شما اینجا به جای مثلا کلمه اورشلیم به کار بردید و اینا رو همه رو باید بکنی بیت المقدس، و من نپذیرفتم و رفتم اونجا با اون آقایی که آدم دانشمندی هم بود، من اسم نمیبرم، مسئول ممیزی بود، و گفتم شما خودتون در انتشارات امیر کبیر که مصادرش کردید و الان دست همین حضرات سپاه و ایناست، شما خودتون اونجا کتاب منتشر کردید اسمش هست تاریخ اورشلیم، اینم چاپ جدیدش، کی این تاریخ اورشلیم رو مثلا ترجمه کرده و چرا اسمشو گذاشتن تاریخ اورشلیم، شما چرا اینو آوردید؟ و یا مثلا کتاب که خودشون مثلا از ادوارد سعید شهرشناسی اونجا آقای لطفعلی خنجی ترجمه کرده، امیر کبیر هم چاپ کرده، بارها کلمه اورشلیم اونجا هست، گفتم چطور اینجا باید باشه ولی توی این کتاب. و بعد این بیت المقدس از صدر اسلام شد بیت المقدس، قبلش که این اورشلیم. تازه تو فکر میکنی بیت المقدس عربیه؟ نه عزیزم، براش آوردم که این عبری بیت همیقداش خب ترجمه عربی شده بیت المقدس. تازه بیت المقدس هم نیست، میدونید که بیت المقدسه در اصل. آره. و بالاخره این قبول کرد اون جاهایی که به اصطلاح دیگه مربوط به دوره اسلامی نمیشه و اینا، اون اورشلیم به جا. میبینید ما درگیر چه مسائلی هستیم. آره، ولی اون کتاب رو مجوز نمیدادن، میدونید. و آره، موارد بسیار، خودش یک حدیث مفصلی است و اینجا جاش نیست که مطرح بشه که من در این سالها، من شخصی، حال شما ببینید این همه مترجم و نویسنده و اینا چه درگیری هایی با این وزارت ارشاد دارن.
بسیار ممنون. روشنگری و روشنفکر.
اصلا
فقط پاتونو؟
بله،
آه.
تکون ندم.
چشم.
چشم.
صدا میده.
آها. یعنی اینقدر حساس این گیرنده صدای پای ما هم میاد. باشه، چشم.
مرسی. اصلا از نظر شما روشنفکر کیه؟ اساساً الان ما دیگه اساسا میتونیم به کسی بگیم روشنفکر؟ الان دیگه اساسا یعنی چیزی وجود داره؟ و اساسا اگه شما بهتون بگن مهمترین روشنفکرای زمان ما مثلا امروز کیان، چه کسی رو نام میبرید؟
خب ببینید، این کلمه روشنفکر ساخته شد در مقابل اینتלקچوئل و یا اینتלקچوئل، حالا اگه فرانسوی شد، و اصلا در حقیقت ترکیب درستی نیست، یعنی یک ترکیب ترجمه‌ای مغلوطه در واقع. ولی حالا دیگه جا افتاده، ما هم به کار میبریم دیگه. اون اوایل میگفتن منور الفکر، یعنی کسی که فکر روشنی مثلا داره، انگار که بقیه مردم مثلا فکرشون تاریکه، یه عده‌ای خدا اینا رو مثلا با فکر روشن آفریده. خب اصلا این تعبیر خوبی نیست. ولی اونهایی که این کلمه اینتלקچوئل رو ترجمه کردن منور الفکر، اینا در واقع منظورشون این بود که انگار آدمهایی که مربوط به اون فرهنگ سنتی هستند و اینا آدمهایی هستند که فکرشون تاریکه، در واقع یک نوع عنوان ارزش‌گذارانه است. اینتלקچوئل یعنی کسی که فکر میکنه راجع به مسائل، میاندیشه برای این که یک راه حلی براشون پیدا بکنه، به خصوص مربوط به در مسائل اجتماعی و اینها. ولی این اصطلاح روشنفکر یک اصطلاح تبعیض آمیز در ذات خودش و ارزش گذاران است، اینجوری شده دیگه. یعنی اینکه انگار دیگرانی که اینجوری نیستن اونا تاریک فکر هستن، ما یه عده‌ای هستیم که فکر روشن داریم. حالا چرا؟ چون مثلا ما ادبیات غرب میشناسیم، ما زبان غربی میدونیم، فرنگی میدونیم، اصطلاحات اونا رو بلدیم، با فرهنگ اونا مثلا آشنا هستیم، اگر باشن، که اغلب که نیستن واقعا، ولی اگر باشن، پس ما روشن فکریم. و بقیه که اینجوری نیستن و با یه دنیاهای دیگه غیر غرب، غیر دنیای غرب آشنا هستن، و فرهنگ‌های دیگری غیر از مثلا فرهنگ سرخپوستی فرض کنید، فرهنگ هندویزم، فرهنگ ژاپنی، اینا دیگه روشنفکر نیستن، لابد اینا تاریک فکرن. متاسفانه اینجور تلقی شده، در حالی که نه، اینتלקچوئل کسی است که به هر چیز تازه ای، اولا ذهن بسته نداره، ذهنش باز نسبت به همه مسائل، و به هر چیزی که براش در باب هر چیزی که براش تازه است کنجکاوه و میتونه که بره و اون مسئله رو بکاود و دربارش به اصطلاح پرسجو کنه، عرض کنم که کنجکاوی نشون بده و آن چیزی را که فهمیده است از اون برای دیگران تشریح بکنه. این در واقع روشنفکره. ولی خب در جامعه ما اصلا جور دیگه ای تلقی شده الان.
خیلی ممنون.
خانم صندلی من صدا میده زمنا، چیکار کنم دیگه؟ تکون نخوره.
تا تاریخ معاصر بفرمایید که ما پروژه آرته تاریخ 100 سال گذشته رو تلاش داره از زبان بزرگان فرهنگ و هنر جمع بکنه. بفرمایید از نظر شما آشنایی با تاریخ گذشته چه اهمیتی داره و فهم تاریخی انسان از گذشته چه دستاوردی در حرکتش به سوی آینده خواهد داشت؟
ببینید، انسان اصولاً ذاتاً تاریخمنده، یعنی انسان بدون تاریخ، ما یک در واقع تفاوت مهمی که با حیوانات دیگر داریم، ما هم البته یک نوع حیوانیم ولی یک تفاوت مهم داریم با حیوانات دیگر، این است که اونها تاریخ ندارن و ما تاریخ داریم. برای حیوان دیروز و امروز و فردا خیلی تفاوتی نمی کنه، لااقل من اینجوری تصور میکنم، نمیدونم، من که نیستم مثلا تو ذهن گربه ها و گرگ ها و اینا ببینم اصلا چجور فکر میکنن راجع به دنیا، ولی ظاهر قضیه اینه که برای اونها تاریخ وجود نداره، بنابراین تحول هم وجود نداره به اون معنا، جز همون تحول طبیعی که حالا بهش میگن تکامل، چیز دیگری اونم جبر طبیعته، وجود نداره. ولی انسان موجودیست تاریخمند و بنابراین فارغ از تاریخ اصلا انسان معنی پیدا نمی‌کنه. اگر ما این رو بپذیریم، ظاهرا ناچاریم بپذیریم، خب ما باید به گذشته خودمون توجه داشته باشیم. شما فرض کنید من یه روز یا شما یه روز از خواب بیدار بشید و ندانید کی هستید، دیروز چه کردید و امروز باید چه بکنید و فردا به اصطلاح چه برنامه‌ای دارید، مثلا زندگی ممکنه براتون نمیشه. بنابراین ما باید به گذشته خودمون واقف باشیم، توجه کنیم. انسان بی گذشته انسان بی آینده است در واقع. از این حیث تاریخ خیلی مهمه و باز با کمال تأسف در جامعه ما تاریخ نگری خیلی ضعیفه و ما هم از لحاظ تاریخ نگری و هم از لحاظ تاریخ نگاری کلن ضعیف هستیم و این است که خیلی بیشتر در تاریخ مایلیم که افسانه‌گویی کنیم، قصه پردازی کنیم، قهرمان سازی بکنیم و پژوهش تاریخی اصولاً در جامعه ما چندان نضج نگرفته است. تاریخ رو معمولاً بر مبنای خیلی، حالا تازه پژوهش‌های جدیدمون، بر مبنای ایدئولوژی رقم می‌زنیم. شما ببینید کارهای فریدون آدمیت، من مثلا اسم می‌برم که یک نوع میشه گفت تاریخ فرهنگی است، ولی متأسفانه به شدت آمیخته است به ایدئولوژی. کارهای استاد عزیز خودم دکتر زرین‌کوب همینطوره. حالا ایدئولوژی از انواع مختلفش دیگه و همینطور اگه بخوام اسم ببرم خیلی زیاد میشه، تاریخ ادبیاتی که دکتر ذبیح‌الله صفا نوشته، اونایی که در حوزه کار من هست همینطوره متاسفانه. و من اگه بخوام باز اسم ببرم دیگه هم فهرستش طولانی میشه، هم همون وقت دیگه خیلی فوشم میدن دیگه، بهتره که چیزی نگم. آره.
استاد نظرتون راجع به کانون نویسندگان چی هستش و کاری که
اونها انجام میدن؟ والا هیچ ارتباطی ندارم و لزومی هم نمیبینم که داشته باشم و اصولا به نظرم کانون نویسندگان بیشتر یک نهاد، یک کاست بسته است مال عده افراد خاصی که بیشتر هم دیدگاه سیاسی و اینها دارن و الا اگر واقعا کانون نویسندگان بود لابد باید سراغ منم می اومدم، منم مثلا عضوش بودم، میشناختیم هم دیگر. من هیچ اصلا هیچ ارتباطی ندارم.
مبحث جهان امروز و فردا، اصلا نظرتون راجع به جهانی شدن چیه؟ اصلا این چیز رو خوب میدونیم بد میدونیم؟ وقتی که جهانی شدن صحبت میکنیم داریم در مورد چی حرف میزنیم؟
والا این چیزی نیست که بشه به اصطلاح گفت، چیزیست که وجود داره. یعنی گلوبالایزیشن به هر حال یک چیزیست که ما میگیم جهانی شدن یا جهانی سازی، چیزیست که هست الان. یعنی انسانها، انسان امروز، دنیای امروز بنابر ضرورت به این نتیجه رسیده است، یا اصلا به این نتیجه نرسیده که بشینه بیاندیشد و بعد به این نتیجه برسه، اصلا پیش آمده است که تا جایی که ممکنه مرزهای جغرافیایی و فرهنگی رو کمرنگتر بکنه، آدمها به اصطلاح از لحاظ معیارهای زندگی، حالا چه معیارهای به اصطلاح معنوی زندگی و چه معیارهای مادی زندگی، به هم نزدیکتر بشن، درک بهتری از همدیگر پیدا بکنن و به هر حال تنوع نیازهای فکری، فرهنگی، عرض کنم مادی خودشون رو بپذیرند. این چیزیست که ما بهش میگیم جهانی شدن. بعضی ها در ذهنشون از جهانی شدن غربی شدن رو دارن. من با این موافق نیستم. یعنی چون این اصطلاح به اصطلاح از غرب آمده است، لابد ما باید همسان غربی ها بشیم تا بتوانیم آدم جهانی بشیم. یعنی انگار که فرهنگ غربی، طرز زندگیش، معماریش، عرض کنم که هنرش، لباس پوشیدنش، اون مرکزه و من برای اینکه جهانی بشم، من انسان ایرانی یا عرب یا چینی، باید من هم از لحاظ ظاهری حتما شبیه او بشم و تا جهانی باشم. نه، به نظرم این اتفاقا یکی از به نظرم لوازم جهانی شدن اینه که من در عین حفظ فرهنگ خودم، شیوه زندگی خودم، اخلاق خودم، بتوانم اون فرهنگ ها و اخلاق ها و شیوه های دیگر زندگی را هم بپذیرم و در کنار اونها احساس راحتی بکنم، نه اینکه در عذاب باشم. میدونید این یعنی جهانی شدن. نه، این جهانی شدن این نیست که من غربی بشم، بله، یا هر جای دیگری. بله.
مبحث آزادی، به نظرتون آزادی چیه؟ آیا یه چیزی که نامحدوده، مرزاش کجا، در چه شرایطی ما میتونیم اجتماعی میتونیم از فقدان آزادی صحبت کنیم؟
بله، والا این از اون مفاهیمی بسیار بسیار به اصطلاح مشکل آفرینه. در واقع آزادی چیست؟ و معمولا آزادی رو به آزادی از و آزادی برای، امروز در فلسفه مثلا این آیزایا برلین به خصوص، حالا قبل از او می شود گفت که روانشناسان به یک نوعی این مسئله رو مطرح کرده بودند که ما آزادی منفی داریم. آیزای برلین میگه آزادی منفی، آزادی مثبت. ما آزادی منفی داریم و آزادی مثبت. آزادی منفی یعنی همین آزادی سلبی شاید بشه گفت، و آزادی ایجابی. آزادی منفی یعنی این که من از چه چیزهایی آزاد باشم، و آزادی ایجابی این است که من برای چه کارهایی آزاد باشم، برای چه به اصطلاح اهدافی، مقاصدی بتوانم به سمت اونها حرکت کنم و آزاد باشم. خودم من که هیچ نوع، راستش فکر میکنم، یعنی تلقی که من از آزادی دارم اینه که هیچ قید و شرطی نباید داشته باشه الا حقوق دیگران. میدونید یعنی من آزادم تا جایی که به حق شما صدمه ای نزنم و این اون آزادی رو که برای خودم قائلم برای شما هم قائل باشم و بنابراین این یک تعادلی ایجاد میکنه و باعث میشه یعنی اگر من مثلا آزادم که غذای خودم رو انتخاب بکنم امروز فرض کنید جوجه کباب بخورم، به شما هم این آزادی رو بدم که امروز غذای خودتون رو انتخاب بکنید، شما جوجه کباب دوست ندارید مثلا آبگوش دوست دارید، من چیزی نه شما رو وادار نکنم که حتما با سلیقه من همراه بشید. میدونید حتی آزادی فقط همینه و ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. برای من حتی آزادی اینه، ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن. میدونید و جامعه‌ای که نتونه این رو بپذیره، خب البته اون آزار اون وقت دیگه اون بر اساس در جوامع امروز بر اساس قانون تعیین میشه و خیلی چیزهای دیگر. حقوق بشر، من فکر میکنم بهترین چیزی که میتواند حدودش رو تعیین بکنه همین اعلامیه جهانی حقوق بشره که فعلا انسانها بهش رسیدن، اون باید مبنا قرار بگیره. اونم البته بی اشکال نیست ولی فکر میکنم این اشکال به مرور زمان به هر حال این اشکالات برطرف میشه. ولی یه چیزی که بالاخره همه انسانها متفق باشن بر سرش، یعنی متفقان علیه باشه بین آدمها، اون رو بپذیرن و بر اساس اون در حقیقت حقوق همدیگر رعایت بکنن و فارغ از اون آزادن که هر کار میخوام بکنن.
بسیار ممنون. پس جهانبینی فردی، بفرمایید که شما چه تصوری از آینده دارید؟ خود شخص شما
منظورتون چیه؟ چه تصوری از آینده؟ خیلی کلیست. آینده کجا؟ ایران یا آینده جهان یا آینده بشر؟ ببینید اگر ما به همین شکل پیش بریم بشر و در آینده احتمالاً یه حادثه هولناکی پیش نیاد، مثلا میتونه طبیعی باشه، برخورد سیارات و اینها باشه، مثلا با سیاره زمین که به کلی ما رو نابود بکنه و منقرض بکنه نژاد بشر رو، یا اینکه یک جنگ اتمی خیلی هولناک که باز به نابودی کل کره زمین مثلا بیانجامه. و اگر به همین شکلی که الان داریم میبینیم دانش بشر پیش برود، من فکر میکنم بشر 100 سال آینده به کلی تفاوت داشته باشه با ما. اولا عمر انسان ها خیلی طولانی خواهد شد و شاید انسان ها بتوانن مرگ رو از بین ببرند، این خیلی دور نیست واقعا، حالا به شکلهای مختلف، یعنی با نو کردن خودشون ممکنه که جسم خودشون رو بتوانن نو کنند و استخوان بندی بدن مثلا پوست اینها رو دوباره بتونن از نو هر بار که پیر میشه یا پیرتر میشه اینها رو دوباره تجدید بکنند و به این ترتیب به عمر خودشون اضافه کنند و به نحوی جاودانه بشن. اون وقت شما به تصور کنید اگر در 100 سال آینده انسان بیمرگ بشه، بعد چقدر این در فلسفه زندگی تأثیر میذاره، چقدر در دین تأثیر میذاره. میدونید بسیاری از ادیان استوار بر فلسفه مرگ و در واقع جهان پس از مرگند، حالا مرگ از بین بره تمام اینا از بین میره یا لااقل دچار تحول میشه. این از حیث زیستی. از حیث به اصطلاح صنعت، پیشرفت‌های علمی و صنعتی که زندگی رو برای بشر آسان‌تر می‌کنه و سالم‌تر می‌کنه. من فکر می‌کنم در آینده سوخت‌های فسیلی به کلی دیگه کنار گذاشته میشن، لااقل مصرفشون، موارد مصرفشون به کلی تغییر میکنه، طوری که برای محیط زیست هیچ زیانی نخواهد داشت و بلکه به محیط زیست کمک هم خواهد کرد. خب دیگه اصلا خیلی متفاوت میشه، سرعت جابجایی بشر خیلی بیشتر میشه و ما ممکنه که با سرعت نور و حتی بیش از سرعت نور بتوانیم حرکت کنیم، که خب اصلا زندگی بشر به کلی دگرگون میشه و دیگه برای اون وقت دیگه مسافرت، مسئله مسافرت از این قاره به اون قاره نیست، از این سیاره به اون سیاره است و دیگه فرودگاه ها و اینها آماده میشن برای اینکه مسافران در واقع بین سیارات جابجا بشن و بعد سکونت در سیارات دیگه هست و اینا. ببینید اینم یه وجه قضیه است و ممکنه ما در آینده به نسبت این پیشرفت ها لازم نباشه که دیگه اینقدر غذا بخوریم، میدونید، و اصلا رژیم غذایی ما هم دیگه تغییر بکنه. به هر حال اینا چیزایی است که ما میتونیم تصور بکنیم، ولی اینکه دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد واقعا من نمیدونم. کلیتش اینجوری است، اگر همینطور علوم به اصطلاح کامپیوتر و ارتباطات و اینها پیش بره، به زودی روزگاری خواهد رسید که شما دیگه این موبایل و اینا رو هم نمیخواید، کامپیوتر هم لازم ندارید، یک تراشه کوچیک رو میذارید جیبتون و بعد میذارید روی میزتون و یک دنیای مجازی از دل این میاد بیرون، شما با دوستتون انگار نشسته اینجا بر سر میز در حالی که در یک سیاره دیگه است با هم میشینید صحبت میکنید و فقط نمیتونید با هم نهار و شام بخورید و الا حتی ممکنه همدیگر رو لمس هم بتونید بکنید. یک همچین دنیایی به وجود میاد و الان واقعا تصورش تا اینجا که ذهن من اجازه میده که تصور کنم و خب میشه گفت که اصلا اون بشر دیگه بشر امروز به کلی نخواهد بود.
چه تصوری از آینده ایران داری؟
باز اگر وضع به همین شکلی که من میبینم، ببینید یک آینده نزدیک ما داریم و یک آینده دور. آینده دور ما به کلی متفاوت خواهد بود، ولی من فکر میکنم یه آینده نزدیک پر از کشمکش و احتمالا خونین ما در پیش داریم، برای اینکه دو نیروی مصمم دارن با هم برخورد میکنن. شما چاره اینه که ببینید یک سیاره بزرگ رو در نظر بگیرید که چون حجم خیلی خیلی زیادی داره و چی میگن چگالی زیادی داره، در نتیجه جاذبه خیلی بیشتری هم داره، یه سیاره کوچکتری رو داره به سمت خودش میکشه. اون سیاره کوچکتر به هیچ وجه نمیخواد بیاد به سمت این سیاره بزرگتر، به زور داره کشیده میشه، نهایت مقاومت خودش رو به خرج میده که در مقابل این سبب و فکر میکنه که چون در این به اصطلاح ابعاد فضایی این اشتباهات هم به وجود میاد دیگه، فکر میکنه که خودش مرکز عالمه و اون سیاره بزرگتره که داره به طرف این کشیده میشه. میدونید الان ما یه اقلیتی داریم از نظر عقیدتی و فکری که مثل اون سیاره کوچکن که خودشون رو مرکز عالم تصور میکنن و فکر میکنن همه سیارات عالم باید گرد اینها بچرخند. خب و اونها هن که باید از اینها اطاعت بکنن. این نتیجه چیزی جز برخورد فاجعه آمیز نخواهد بود. من این رو دارم میبینم، یعنی خواهد شد، این امیدوارم نشه واقعا با تمام وجود، ولی متاسفانه ما در راه چنین برخوردی هستیم و بنابراین این انفجار روح خواهد داد. اگر شانس بیاریم، بخت و اقبال با ما یار باشه و این دوره رو پشت سر بگذاریم و از این انفجار اجتماعی جان سالم به در ببریم، اون وقت دوران تازه‌ای از شکوفایی در ایران شروع خواهد شد و به سرعت دگرگون خواهیم شد و پیشرفت خواهیم کرد.
بسیار ممنون. بزرگترین دغدغه امروزتون چیه؟
بزرگترین دغدغه امروز من واقعا همین ایران است و شماها که نسل در واقع جوانتر هستید و باید در این کشور زندگی کنید و هر چی می نویسم، ترجمه می کنم، کار می کنم، تحقیق می کنم، برای این است که ایران آینده بهتری داشته باشه و شماها بتوانید در یک محیطی خیلی بهتر از اون چیزی که من کودکی و جوانی و میانسالی و الان هم دیگه دارم وارد دوره پیری میشم، پیری خودم رو گذروندم، شما در یک محیطی خیلی بهتر این مراحل رو بتونید و فرزندان شما بتوانند طی بکنن. من این بزرگترین دغدغه‌ام.
بحران‌های اجتماعی چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده و در این شرایط چیکار میکنه؟
ولو خیلی زیاد، یعنی من ببینید الان در یک جایی زندگی میکنم که خب یه زمانی از محله‌های بسیار بسیار، همین الانش هم محرومه، خیلی مثلا معروف دیگه، همون موقع هم بهش میگفتن یافت‌آباد، الان هم میگن. من اونجا دارم زندگی میکنم و دارم میبینم که مردم چه رنجی میکشن، با اون مردم دارم زندگی میکنم. شاید هم بتونم محل زندگی خودم رو تغییر، یکم واقعا به خودم فشار بیارم، میتونم بیام مثلا یه جای بالاتری اینا، ولی دلم نمیخواد، برای اینکه اینو صادقانه میگم، من ترجیح میدم در کنار اون مردم باشم. درسته که من نمیتونم با همون محرومیت اونها زندگی کنم، ولی لااقل باشم و ببینم و احساس کنم که در تا یه حدودی در رنج اونها من هم سهیم هستم. میدونید نرم یه جای برج آج بشینم و نبینم واقعیتو. همین الان هم که میام، من بیشتر وقتا ماشین نمیارم، با ماشین خودم نمیام، با مترو میام یا با تاکسی میام یا با اتوبوس میام که بین مردم باشم، یه فاصله هایی رو پیاده طی میکنم. من خیلی پیاده روی دوست دارم و بنابراین گاهی در روز میشه که 10 کیلومتر پیاده میرم همینطوری به صورت طبیعی و میبینم رنج مرد، چقدر پیرزن و پیرمردی که الان باید مثلا در خانه سالمندان باشه، این کنار خیابون نشسته و داره گدایی میکنه، بچه هایی که سر چهار راه ها دارن همینطور، اینا باید توی مدرسه باشن یا در کودکستان باشن. اینا حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، من چه فرق میگم، مثلا خیلی از اینا مثلا مال افغانستانن یا پاکستانن، من فرق نمی کنم، اینا انسانن، اینا چرا باید توی این جامعه رها باشن و اصلا چرا یک سیستمی ما داریم که اجازه میده که بچه ها اینجوری ازشون سوء استفاده بشه؟ و اینا همه باعث در واقع رنج برای من. در این حال ترجیح میدم که در همین جامعه باشم، لااقل در این حد که میتونم، و مثلا به جای دیگه، خب بازم برای من امکان داره یکم به خودم فشار بیارم مثلا برم یک کشور دیگه زندگی کنم، ولی این کار رو نمی کنم. یعنی فکر میکنم دیگه کمترین کاری که برای این جامعه‌ای که در حقیقت من از امکاناتش استفاده کردم و تا همینجا هم پیش آمدم میتوانم بکنم، اینه که با اینا زندگی کنم و در رنجی که اینا میکشن یه مقداری سهیم باشم.
بفرمایید اگه بخواید خودتون رو توصیف کنین چه میگین؟ شما خودتون شخصا هویتتون رو در کجا جستجو میکنین؟ در کجا میبینین؟
والا من برای خودم یک هویت در وهله اول انسانی و جهانی قائلم و برای همین واقعا برام چون اینو تجربه کردم برام تفاوتی نمیکنه که کجای جهان زندگی کنم، چون در هر جا، در شرق، در غرب، چشم در شرق، در غرب، در کشورهای عربی بودم، تونستم با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم، احساس راحتی با اونها بکنم، دوست بشم باهاشون، فرهنگشون رو بتونم به اصطلاح اصلا از شناخت به اصطلاح فرهنگ اینها و نگاهشون به زندگی لذت میبرم. یعنی این تنوع فرهنگ، تنوع انسانها، اینا برام خیلی جذابه، بنابراین خیلی راحتم. یعنی جاهای مختلف دنیا که بودم خیلی راحت، البته خیلی هم جاهای زیادی نرفتم، ولی به هر حال اون جاهایی که بودم خیلی راحت بودم، یعنی میتونستم اونجا هم زندگی کنم، هیچ مشکلی در واقع نداشتم. این از بُعد هویت جهانی، همون چیزی که به تعبیر شما میگید جهانی سازی و جهانی شدن، من در این هم. در اما یک من برای خودم یه هویت ملی هم قائل هستم. من البته به هیچ وجه ناسیونالیست نیستم، هیچ اعتقادی هم ندارم. در واقع ناسیونالیسم رو یک نوعی، یک ایدئولوژی ضد بشر میدونم، ولی ایران رو دوست دارم. طبعا چون مثل این که بگی که من اینجوری به دنیا آمدم دیگه، با این رنگ پوست، با این مشخصات، با این ویژگی، با این پدر و مادر، من چه کارش کنم؟ به دنیا آمدم و طبعا علاقه دارم بهش. از این حیث خب به وطنم خیلی علاقه دارم و یک نوع هویت ایرانی برای خودم قائلم، بدون اینکه هیچ تعصبی در این باب داشته باشم. و به همین اندازه میدونم اون کسی هم که هویت ایتالیایی داره، اون هم حق داره که هویت خودش رو عزیز بدارد و من هیچ نوع تعصبی در این بابت، از این بابت ندارم که بگم ایران مرکز هستی است و دیگه ما همه چیز از اینجا بیرون. نه، مثل همه ملت‌های دیگه منم یه هویت ملی دارم. اینم یک هویت. و فراتر از همه اینا آن چیزی که برای من مهمه همون هویت فردی است. از این جهت من هیچ خجالت نمی‌کشم که بگم به اون معنای به اصطلاح نیچه‌ای کلمه من خیلی خودپرستم. یعنی اگر خودم نباشم هیچ چیز دیگری برام معنی نداره فارغ از خودم. یعنی باید خودم باشم تا چیزهای دیگه در نسبت با من معنی پیدا بکنن. اگر این ایگویزم وجود نداشته باشه اصلا بقیه چیزها برای من بی‌معنی. بنابراین به این معنی ایگویستم.
بفرمایید به نظر شما خوشبختی
چیه؟ خوشبختی آن است که من طوری زندگی کنم که خودم شاد باشم و تا حد امکان دیگران را هم، یعنی اون تمهیدات و مقدماتی که برای خوشبختی دیگران لازم است، اونها را هم فراهم بکنم تا جایی که از دستم ساخته است. این از بُعد کلی قضیه. من به این میگم خوشبختی، یعنی آزاد باشم. خب این شادی هم البته باید با آزادی توأم باشه. اگر آزادی وجود نداشته باشه شادی به دست نمیاد. آزاد باشم که آن گونه که دلم میخواد زندگی کنم و به دیگران هم و طبعا این آزادی رو برای دیگران هم قائل باشم و با آزادی زندگی اونها صدمه‌ای نزنم، جوری زندگی نکنم که آزادی اونها رو مختل بکنم. این آزادی باعث شادی میشه و که ما بهش میگیم خوشبختی، مجموع اینها. ولی در فرهنگی که ما داریم من به این نتیجه رسیدم، یعنی فلسفه زندگی من در واقع میشه گفت این است که بهتر است من با خودم، این همون ایگویزمیه که میگم، من با خودم در صلح و صفا به سر ببرم و با کل دنیا بجنگم تا اینکه عکس این باشه، یعنی سعی کنم با کل دنیا در صلح و صفا به سر ببرم ولی با خودم در جنگ باشم، درست برخلاف اون چیزی که اون حضرت شاعر عرفی گفته، چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. نه، من با این مخالفم به هیچ وجه. من اگر مسلمانم مسلمانم، اونم اگر هندوست هندوست، و به هیچ وجه قرار نیست که هم مسلمان با من موافق باشه هم هندو موافق باشه و هر دو هم من رو بپرستن. نه، من باید خودم باشم و به دیگران هم اجازه بدم که خودشون باشن. اگر این ایگویزم رو فقط برای خودم قائل نیستم، برای دیگران هم قائلم، اونا هم باید بتوانند خودشون باشن و در این حال ما با هم در واقع زندگی کنیم و بتوانیم هم دیگر رو بپذیریم. خوشبختی از نظر من این است.
امروز در دنیا چه چیزی بیشتر از همه شما رو به شگفتی وامی داره؟ چه خوب چه بد؟ تحت تأثیر قرار
منظورتون اینه که آخه به شگفتی وامی داره هم میتونه میگید چه خوب چه بد. والا جنبه بدش که من واقعا تعجب میکنم اینه که آدم ها خیلی غرقن در مسابقه و رقابت با هم بر سر چیزهایی که اصلا معلوم نیست به دست بیارن، یا اگر هم به دست بیارن اینها همیشگی و ماندگار نخواهد بود. مثلا مسابقه بر سر ثروت، مسابقه بر سر شهرت، مسابقه بر سر مقام، که حالا اسمشو رقابت هم میذارن، میگن رقابت سالم. به نظر من هیچ رقابتی سالم نیست، رقابت اصلا سالم نمیتونه باشه. اینه که خود من همیشه سعی کردم که هیچ وقت در معرض مسابقه و رقابت قرار نگیرم. من فکر میکنم هر آدمی در این جهان جایی برای خودش داره که نمیشه اون جا رو با کسان دیگر پر کرد. اگر ما این رو بپذیریم، بنابراین اصلا مفهوم مسابقه و رقابت دیگه معنی نداره، مگر در این حدی که ما برای لذت خودمون انجام بدیم. من میشینم با شما مثلا ورق بازی میکنم، گوش شیطون کرد، برای اینکه لذت ببریم. میشینم شطرنج بازی میکنم برای اینکه لذت ببریم. این نوع مسابقه خب این اشکالی نداره، یه امر قراردادی است برای تفریحه، ولی فراتر از این اونجا که بخواد مسابقه بر سر ثروت اندوزی یا به اصطلاح مقام و شهرت و اینجور چیزها باشه، من فکر میکنم این ضد خوشبختی است و ما رو در حقیقت گرفتار خودش میکنه و اجازه نمیده که زندگی طبیعی خودمون رو بکنیم.
نزدیکترین افراد در حال حاضر نسبت به شما چه کسان هستن؟
نزدیکترین افراد یک چند تا دوست صمیمی دارم، خب میدونید این از نزدیکترین افراد. خب طبعا بعضی اعضای خانواده من هستن و پدر و مادر و نمیدونم خواهر و برادر و فارغ از اینها، تازه اینا هم درجه بندیه، یعنی من اونقدر مثلا که با برادرم نزدیکم ممکنه با خواهرم یا یکی از خواهرهام نزدیک نباشه. اینا یه چیزاییست که دیگه روابط در واقع شخصیه دیگه، ولی به هر حال اینها برای من خیلی عزیزن و بعد دوستانی دارم معدود که خیلی برای من عزیزن و بعد از اونها دوستان درجه دو، همینطور طبقه بندی میشه دیگه، دورترند و بعد در مجموع همه مردم جهان در واقع دوست، اینها رو به صورت دوست خودم میبینم، مگر اینکه ازشون دشمنی ببینم، اون فرق میکنه، ولی تا وقتی این اتفاق نیفتاده من در وهله اول همه رو دوست خودم میدونم و این خب بهتره از اون بینشی که مثل ویتگنشتاین، چه میگم ویتگنشتاین، این فیلسوف آلمانی که خیلی هم نیچه دوستش داره، چیز ای وای ذهن من چرا قفل کرد، خیلی هم معروفه، حالا شوپنهاور خب اصلا زندگیش بر اساس سوء ظن بود و من فکر میکنم این آدم خیلی آدم بدبختی بود با اینکه خیلی ثروتمند بود، ولی خیلی زندگی سگی داشت و میدونید نزدیکترین دوستش سگش بود، به این معنی زندگی سگی واقعا داشت. و من فکر میکنم انسان باید بنابر روابطش بر اساس حسن نیت باشه، یعنی در وهله اول تا من بدی از شما ندیدم چرا از شما بترسم، چرا خودم رو قایم کنم. این تلاشی که ما ایرانی‌ها برای قایم کردن خودمون از دیگران می‌کنیم باعث میشه که زندگی تلخی داشته باشیم، یعنی یه انرژی بیهوده‌ای رو صرف می‌کنیم، همش می‌ترسیم از همدیگه انگار. من این حالت رو ندارم، یعنی در روابطم با دیگران خیلی باز هستم، راحتم و چون این نگاه رو نسبت بهشون ندارم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه و بعد بفهمم که مثلا اون شخصی که من اعتماد کردم بهش در این حد قابل اعتماد نیست.
بفرمایید که شما چه تصوری از مرگ دارید؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با استراب، ترس یا دلهور همراه برشان؟
راستش جوانتر که بودم خیلی زیاد همش به مرگ فکر میکردم و خیلی از مرگ وحشت داشتم، گاهی اوقات کابوس میدیدم. الان ابدا، یعنی هر شب با این اندیشه میخوابم که دیگه صبح بیدار نشم و این رو بهترین در واقع خوشبختی میدونم، یعنی این که آدم نفهمه که چجور مرده است. و چون دیگه اون تصورات، من داوری نمی کنم که جهان پس از مرگ هست یا نیست اصلا، ولی اگر هم باشه من هیچ وحشتی ندارم، اگر به هر حال یه احتمال دیگه، من هیچ تصوری دیگه از جهان پس از مرگ ندارم. این چیزایی که توی دین و مذهب و اینا که میگن که برام افسانه آمی خنده داره است، مضحکه و قبول ندارم به هیچ وجه، ولی اگر هم باشه من هیچ وحشتی ندارم. الان به صورت طبیعی مرگ رو یک خواب ابدی میدونم و قطع تعلق با هستی و نیست شدن به معنی محض کامل، و اتفاقا فکر میکنم چیز خیلی خوبی است.
آیا از موقعیتی که الان درش هستین راضین؟ اگه فکر میکنین مجددا به دنیا میومدین همین مسیر رو میرفتین؟
والا نمیدونم واقعا، من الان که چاره ای ندارم جز این که راضی باشم، مگه انتخاب دیگه ای هم داشتم؟
فکر کنین اگه انتخاب داشتیم،
اگر داشتم آره شاید بعضی جاها رو تصحیح میکردم، یعنی ناراضی نیستم از این زندگی که داشتم، ولی اگر امکانش بود که به گذشته برگردم خب یه چیزایی رو، یه غلطهای ریزی رو تصحیح میکردم از، و باز هم همین راه رو به نظرم می آمدم، یعنی دلم نمیخواست که یه آدم دیگه ای باشم، میدونید، یا یه زندگی دیگه ای داشته باشم، نه، فقط بعضی اشتباهاتم رو اگر ممکن بود اونا رو تسلیم میکرد.
بزرگترین آرزوی شما در حال حاضر چیه؟
بزرگترین آرزوی من اینه که خیلی ساده آدم ها این با هم خوب باشن و هم دیگر رو بهتر درک بکنن، بپذیرن و تا اونجا که ممکنه به هم کمک کنن و قبول کنن که مزاحم هم دیگه نیستند. زندگی من باعث مزاحمت برای زندگی دیگران نیست، زندگی شما باعث مزاحمت زندگی من نیست. عرصه رو بر من تنگتر نمی کنه، بلکه ما در واقع هرچی بیشتر همدیگر رو دوست بداریم فضای زندگی هم برامون بازتر میشه و همون فکر میکنم این روحیه رقابت و مسابقه رو در زندگی باید کنار بگذاریم.
بهترین توصیه‌ای که به شما در شغلتون شده چی بوده؟ در راهی که اومدی این کار میکردی؟
من یادم نمیاد که کسی توصیه خاصی انجام داده باشه که خیلی، یعنی به من کرده باشه که خیلی مؤثر بوده باشه در این راه. واقعش اینه که خب به ظاهر من معلمان فراوانی داشتم، از حالا از پدرم گرفته تا بقیه، مادرم به خصوص، مادرم خیلی معلم مؤثری بوده بدون این که بخواد چیزی رو بگه، در عمل واقعا مؤثر بوده. ولی هیچ کدام اینها توصیه، یادم نمیاد توصیه خاصی کرده باشن که در زندگی من خیلی مؤثر بوده باشه. عکسشو یادمه، یعنی یه توصیه هایی به من کردند که من معمولا خلافش رو انجام دادم و اتفاقا چون خلافش رو انجام دادم بهرمند شدم. اگر به سخن اونها، معلمانم، پدر و مادرم، به توصیه های اونها یا گاهی اوقات دلسوزی های خواهر و برادرم گوش می دادم و میخواستم توصیه های اونها رو عمل کنم، الان فکر میکنم به هیچ وجه مناسب حال من نبود و من آدم دیگری میشدم که دلم نمیخواست باشم. امروز خوشحالم که چنین آدمی هستم، چون به اون توصیه ها دقیقا عمل نکردم و به خصوص در فرهنگ ما متاسفانه توصیه به این که مثلا به من میگفتن که شاید قبلا هم گفته باشم، آخه تو مگر حسنک راستگو هستی که هرچی ازت میپرسم باید حتما راستشو بگی؟ خب در یک فرهنگی که پنهانکاره، بله، این خیلی ضعف بزرگی است که آدم خیلی راحت وقتی ازش سوالی میکنن راحت جواب بده. به من توصیه میکردن که اینجوری نباشم و من هیچ وقت گوش ندادم و خیلی خوشحالم که به این توصیه گوش ندادم. و خیلی توصیه های دیگر، یا مثلا دوستانم به من توصیه میکردن که اگر میخواهی در دانشگاه بمانی باید مثل ما باشی، خیلی راحت هرچه به ذهنت میرسه نگی، یه مقدار باید در واقع تقیه کنی، اسم ریاکاری رو هم میذارن تقیه کنی. من خوشحالم که این کارها رو نکردم و در عوض چیزهایی رو برای خودم نگه داشتم که اونها برای من خیلی عزیزن و اینجا الان فرصت طرحش واقعا نیست.
به بهترین توصیه‌ای که شما میتونین به جوانانی بکنین که میخوان وارد حوزه ادبیات بشن چیه؟
کسانی که میخوان وارد حوزه ادبیات بشن، هیچی، ادبیات رو شغل خودشون قرار ندن، به ادبیات به عنوان شغل نگاه نکنن. ادبیات یک نوع هنره و اصولا هیچ هنری در وهله اول نباید به عنوان شغل بهش نگاه کنید، به این عنوان که من از این راه ارتزاق میکنم، زندگی میکنم. این به طور طبیعی پیش خواهد آمد. ادبیات رو و هنر رو باید در وهله اول بهش علاقه داشته باشید، دوست داشته باشید و حاضر باشید که در راهش فداکاری کنید، از بعضی به اصطلاح چیزهای زودگذر، امتیازات و اینها بگذرید. بعد به مرور خود به خود، خب یه بای پروداکتش هم، یعنی محصول فرعیش هم این میشه که شما بتونید با اون هنر خودتون زندگی کنید، از اون راه هم طبیعتاً زندگی کنید. کما اینکه من الان به هر حال کم و بیش دارم از همین راه زندگی میکنم، ولی من اینو به این دلیل نیامدم دنبالش که بخوام شغل خودم قرار بدم و مثلا بتوانم درآمدی داشته باشم که بعد خانه بزرگتری داشته باشم، امکانات بهتری داشته باشم. من با این نیت به این عرصه وارد نشدم و طبعا توصیه من به کسانی که میخواهن وارد این عرصه بشن همینه. اگر نه متاسفانه سرخورده خواهند شد، چون خیلی راه مشکلیه. بهتره اگر به دنبال اینن که زندگی راحتی داشته باشن اصلا پا به این عرصه نگذارن، برن یک شغل نان و آبداری انتخاب کنن و این براشون تفنن باشه، تفننی میتونن.
بسیار ممنون. نظرتون در مورد پروژه آرتکاری که ما انجام میدیم؟
والا کار بسیار ارزشمندی است و به خصوص این در آینده مشخص خواهد شد. یعنی وقتی که شما مقدار زیادی از این مصاحبه ها انجام بدید و اینها رو مرتب و منظم بکنید و حالا مثلا تعدادش ممکنه، من الان نمیدونم دقیقا چقدر شما در آرشیوتون آدم های مختلف دارید، ولی وقتی تعداد زیاد میشه در حقیقت شما با این کارتون یک حافظه فرهنگی ایجاد میکنید که به نظرم خیلی مهمه. همون بحث تاریخ نگری که گفتم در جامعه ما خیلی ضعیفه، شما در واقع دارید با حافظه تاریخی جامعه خودتون در یک دوره بسیار مهم کمک میکنید. ما یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ ایران رو داریم از سر میگذرونیم و شما دقیقا در این برهه مهم و بحرانی دارید این کارها را انجام میدید. اگر به دقت و منظم انجام بدهید کار بسیار مهمی است و من خیلی ستایش میکنم.
بسیار ممنون. استاد یه سوالی بود که شما فکر میکردین که ما بعد ازتون میپرسیدیم ولی نپرسیدیم؟
نه فکر نمی کنم، ماشاءالله سوالاتتون خیلی تنوع داشت و خیلی هم جامع بود و به نظر من نه چیز خاصی الان واقعا به نظرم نمی رسید.
نکته خاصی بود که مثلا در پروسه که با ما در ارتباط بودین ازش ناراضی بودین، فکر می کنید که ما میتونیم بهترش بکنیم؟
خواهش میکنم. ابدا نخیر، شما ممکنه از من ناراضی باشین به خاطر اینکه خب از نظر وقت میدونم که خیلی وقت به اصطلاح گاهی اوقات با زمانی که شما میخواستید من یه وقت مشخصی دوشنبه ها گذارید، این دفعه استثنان شنبه شد، ولی معمولا وقت ما دوشنبه ها بود. من میدونستم این برای شما محدودیت ایجاد میکنه، ولی خب منم دیگه واقعا فرصت دیگه ای نداشتم. این بود که این است که از شما خیلی هم ممنونم که منو تحمل کردید و این از نظر وقت سختگیری منو تحمل کردید. نه خیر، هیچ چیز اصلا.
بفرمایید اگه امکان داره جلوی دوربین به ما بگین که به عکس هایی که خودتون به ما میدین اجازه میدین که ما در سایت و در فیلم هایی که مربوط به خودتونه استفاده.
بله طبعا حتما همین اجازه رو میدم. هرچه هر سندی و هر عکسی که در این پروژه در این طرح شما استفاده میشه در واقع من خودم در اختیارتون قرار دادم و با رضایت کامل خودم هست.